بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 217، سطر 21. استاد مروی، جلسه 12، مورخه 12/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فی ثبوته للموکلین ما تقدم و الاقوا اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه. عرض شد که بحث در این است آیا وکیل خیار مجلس دارد یا نه. سلام در قسم سوم از وکیل بود که عبارت است از وکیل در معاوضه. فرمودند وکیل در معاوضه خیار مجلس ندارد. دلیلشون رو هم در جلسه قبل ذکر کردم. دو نکته رو ذکر می کنند و این بحث رو تمام می کنند. نکته اول این است که می‌فرمایند در این صورت آیا موکلین اگر در مجلس عقد حاضر باشند خیار مجلس دارند یا ندارند. مرحوم شیخ می‌فرمایند اقوا این است که موکل خیار مجلس خواهد داشت. دلیل هم همان دلیلی است که در قسم قبل ذکر شد. بنابراین وقتی موکل خیار مجلس داشته باشد آمد، ملاک سقوط خیار مجلس هم افتراق و جدائی موکلین است از مجلس عقد. به مجردی که مالکین اصلی از مجلس عقد متفرق شدن سیار مجلس ساقط میشه. این یک نکته. نکته دوم، حال که در این قسم ثابت کردیم موکل خیار مجلس داره و وکیل خیار مجلس نخواهد داشت، آیا موکل پس از اجراء عقد مستقیماً می تواند این خیار مجلس رو به وکیل تفویض کنه یا نمی تواند؟ یه قید مستقیماً که گفتیم، حالا نکته‌ای داره بعداً معلوم میشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند موکل پس از عقد نمتونه خیار مجلس رو به وکیل تفویض کنه، به خاطر اینکه اون چه از ادله استفاده می شد این بود که در برخی از موارد بعضی از وکلا از ناحیه عقد و مقارن با عقد خیار مجلس پیدا می کنند. در این فرض مقارن با عقد که برای وکیل خیار مجلس نیامد، این تفویض حق و واگذاری او از ناحیه مالک بعد از انجام عقد به وکیل دلیل خاص میخواد و ما در مسئله دلیل خاصی نداریم. پس مالک مستقیما نمیتواند این حق رو به وکیل واگذار کند. می فرماین بله، به یک صورت ممکن است و اون صورت این است که مالک اصلی بلا شک حق داره این خیار مجلس رو اعمال کنه، یعنی یا بگه الزمت البیع یا بگه فسخت البیع. حالا مالک میتواند در ضمن یک عقد وکالت وکالت جدید، حق اجراء این خیار رو به وکیل واگذار کنه، بگوید من تو رو وکیل کردم که این حق خیار رو از طرف من اجرا کنی. پس بنابراین با وکالت دوم بعد از عقد مالک اصلی می تواند حق اعمال خیار رو به دیگری و از جمله وکیل خودش تفویض بنماید. باز که این نکته مباحث وکیل در این مسئله تمام شد. نتیجه این شد سامن به نظر شیخ انصاری وکلا بر سه قسم بودند. در قسم اول و سوم وکیل در اجرای عقد، وکیل در معاوضه خیار مجلس نداشتن، ولی قسم دوم که وکیل مفوض بود به نظر شیخ انصاری خیار مجلس خواهد داشت. عبارت تو این چند خط رو دقت کنید. و فی ثبوته للموکلین ما تقدم. قسم سوم وکیل در معاوضه بود. دیروز توضیح دادیم پول بهش میده مالک، میگه برو برای من خونه بخر، ماشین بخر یا عبدی بخر، فقط وکیل در خریدن یک شی است. این وکیل خیار مجلس داره یا نه؟ فرمودن خیار مجلس نداره این وکیل، دلیلش هم مفصل بیان کردن. حالا در ذیل این مورد دو نکته رو ذکر میکنن. نکته اول، آیا موکل مالک اصلی اگه در مجلس باشه خیار مجلس داره یا نه؟ و در ثبوت خیار مجلس برای موکلین ما تقدم است. اون چه در صورت قبلی گذشت که در صورت قبلی مرحوم شیخ فرمودن اقوا این است که موکل خیار مجلس خواهد داشت، دلیلش هم بیان شد. ول اقوا اعتبار الافتراق عن مجلس عقد. حالا که موکلین خیار مجلس دارن، چه خیار مجلسون ساقط میشه؟ وقتی موکلین از مجلس عقد جدا بشن. اقوا اعتبار افتراق و جدا شدن موکلین است از مجلس عقد کما عرفت در مورد سابق. این نکته اول. نکته دوم، ثم محل الموکل بناء على ثبوت الخيار له. سپس آیا موکل میتواند بنابر ثبوت خیار برای او، اگر مثل صاحب حدائق گفتیم که اصلا موکل خیار نداره، صرفا وکیل خیار مجلس داره که جایی بحثا نیست، بنابر قول ما که ما گفتیم موکل در این صورت خیار مجلس داره، آیا برای موکل است بنابر ثبوت خیار برای او تفویض الامر الی الوکیل، مستقیما امر خیار مجلس رو به وکیل تفویض کنه، نه در ضمن عقد وکالت مستقیم بگه آقا این حق رو در اختیار تو قرار دادم، به حیث و یسیر و زا حق خیاری، به شکلی که وکیل صاحب حق خیار مجلس بشود. الاقوا العدم. میفرماین اقوا این است که موکل مستقیم نمیتونه این امر رو به وکیل تفویض کنه بعد از عقد. چرا؟ دلیلش رو توضیح داریم. میفرماین اون چی که قدر متیقن از ادله است این است که برای بعضی از وکلایی که عقد میخونن در حین خوندن عقد خیار مجلس براشون جعل میشود، اما این که بعداً موکلی بتواند این خیار مجلس رو به دیگری تفویض کنه دلیل خاص میخواد، مستقیم برای این تفویض دلیل خاص نداری. لأن المتیقن من الدلیل. و به خاطر اینکه اون چی که متیقن از دلیل هست، ثبوت الخیار للعاقل، خیار مجلس برای عاقل یعنی برای وکیل عاقل جعل میشه در صورت قول به او، در اون مواردی که قائل این وکیل خیار داره، عند العقل در حال عقل مقارن با عقل برای وکیل خیار مجلس از ناحیه عقل جعل شد. لا لحوقه له بعده، دلیل نداریم که بعدن خیار مجلس ملحق به کسی بشه بعد از این که در حق کس دیگه ثابت بود، بعد از این که برای موکل ثابت شد با عقل، بعدن این خیار مجلس ملحق به وکیل بشه. دلیل خاص نداریم در اینجا، نه لحوق این حق به اون وکیل و عاقل بعد از ثبوت عقل، بعد از خونده شدن عقل، دلیل نداریم این حق از کسی به کسی دیگه تفویض بشه. پس بنابراین این حق مستقیما قابل تفویض نمی باشد. نعم یمکن توکیله فی الفسخ، بله ممکن است در ضمن یک وکالت جدید حق اجرای این خیار مجلس رو مالک در اختیار وکیل یا شخص ثالث قرار بده، فرق نمی کنه. بله ممکن است توکیل این وکیل رو مالک دوباره این وکیل رو توکیل کنه در فسخ یا در مطلق تصرف، فسخاً او التزاماً فسخ رو در اختیار وکیل قرار بده، بگه من تو رو وکیل کردم این عقد رو فسخ کنی، یا بگه تو رو وکیل کردم این حق الخیار رو اعمال کنی یا عقد رو فسخ کنی و یا ملتزم به عقد بشی عقد رو لازم قرار بدی، فرق نمی کنه. در ضمن عقد وکالت ممکنه یا در مطلق تصرف فسخن یا التزاماً وکیل رو عرض کنم به حضور شما که وکیل قرار بده که از این حق استفاده کنه. و من ما ذکرنا اتضح عدم ثبوت الخیار للفضولیین و ان جعلنا الاجازه کاشفه. بعد از پایان بحث وکیل در این مسئله یه فرض دیگر رو مطرح میکنن، چهار نکته رو در ضمنش بیان میکنن و بحث تمام میشه. این فرض این است که میفرمایند اگر متعاقدین مالک اصلی نبودن، وکیل هم نبودند، بلکه فضولی بودند و فضولتن عقد رو خوندن، آیا فضولیین خیار مجلس دارن یا ندارن؟ مرحوم شیخ می فرماین اقوا این است که فضولیین خیار مجلس ندارند. سه دلیل بر این مدعا اقامه شده است، دو دلیل رو شیخ نقل میکنن و ردش میکنن، دلیل سوم رو قبول میکنن. دلیل اول این است که میگویند خیار مجلس در وقتی است که نقل و انتقال و بیع محقق شده باشد و عقد فضولیین نقل و انتقال نیست وقتی نقل و انتقال نبود خیار مجلسی نخواهد بود این دلیل رو مرحوم شیخ قبول نمی کنند می فرمایند خیار مجلس در بیع عرفی است و در عمل فضولیین بیع عرفی صدق می کند بیع عرفی صدق می کنه لذا دقت کنید لذا اگر دو تا فضول دارن صیغه بیع میخوانن سوال بشه اینها چه میکنن عرف میگن دارن صیغه بیع میخوانن پس بنابراین بیع عرفی در عمل دوتا فضول صدق میکنه وقتی بیع عرفی صدق کرد موضوع خیار مجلس محقق میشه این دلیل رو بس قبول نکردن شیخ انصار خب حالا میرسیم درست دلیل دوم بر این که فضولیین خیار مجلس ندارند این است که بعضی گفتند ظاهر اخبار این است که خیار مجلس در وقتی است که بیع شرعاً مفید ملکیت باشه بعد خیار مجلس وجود داره و در بیع فضولی قبل از اجازه مالک ملکیت شرعی محقق نشده پس بنابراین خیار مجلس نخواهد بود شیخ انصاری این دلیل رو هم قبول ندارند می فرمایند اگر این دلیل صحیح باشه لازمش اینه در بیع صرف و سلم قبل از قبض باید خیار مجلس نباشه چون بیع صرف و سلم قبل از قبض مفید ملکیت نیست در حالی که همه علما میگن بیع سلم و بیع صرف قبل از قبض خیار مجلس در اونها هست، با این که مفید ملکیت شرعی، این دعا قبل از قبض نیست. هذا اولا. ثانیا می‌فرمایند در طبق این دلیل در مبنای برخی از علما در هیچ بیعی باید خیار مجلس نباشه، به خاطر این که برخی از علما مثل شیخ طوسی میگوین عقد بعد از گذشت زمان همه خیارات مفید ملکیت است. پس بر طبق این مبنا تا وقتی زمان همه خیارات نگذشته در بیع ملکیت وجود نداره، وقتی در بیع ملکیت نبود پس خیار مجلسی نخواهد داشت. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند بهترین دلیل برای این که فضولیین خیار مجلس ندارند این است که وقتی که دو وکیل در اجراء صیغه ما به 5 دلیل گفتیم خیار مجلس نداره، با این که وکیل در اجراء صیغه است، پس فضولیین که هیچ ارتباطی به بیع کنیم بیع سرق میکنه. یکی از اون ادله 5 گانه که دلیل دوم بود که دلیل اصلی مرحوم شیخ انصاری است بر فضولیه این صدق نمی کنه. اون دلیل این بود که فرمودن ملاک این است، کسی وکالت، کسی حق فسخ داره که حق سلطه بر جنس داشته باشه. وکیل در اجراء صیغه سلطه بر جنس نداشت، فضولی به طریق اولا سلطه بر جنس نداره، پس ولو بیع عرفی برای صدق کنه ولی حق الخیار در جایی بود که سلطه بر جنس یا سلطه بر پول داشت، طرف سلطه بر منتقل الهی نداره، سلطه بر پول نداره، پس به طریق اولا سلطه بر استرداد جنس هم نخواهد داشت. نه سلطه ناس مسلسون علا همواله، اصلا عدوان بودن از سلطه خارجه. این تعبیر بعضی از علما هم دارن، دیدم من بعضی ها، ولی اصلا تعبیر درست نیست. اصلا این که بگیم سلطه عدوانی داره، اصلا سلطه نداره. عدوان یعنی به غصب، به غلبه علی غیر حق اختیار این مال رو گرفته است. این سلطه نیست، سلطه شرعی الناس مسلطونه علا اموالهم، حق تصرف داشته باشه، حق نقل و انتقال داشته باشه. پس بنابراین فضول سلطه بر این جنس نداره، پس بنابراین حق استرداد این جنس خواهد داشت. عبارت دقت کنید: و مما ذکرنا اتضح عدم و ثبوت الخیار للفضولیین. ما ذکرنا در باب وکیل در اجرای صیغه روشن شد عدم ثبوت خیار برای فضولیه. دو نفر به عنوان فضول، یکی آمده کتاب دیگری رو فروخته است، یکی هم همون کتاب رو برای شخص آخر فضولتن خریده است، صیغه بیع رو جاری کردن. وین جعلن الاجازه کاشفه، ولو اجازه رو ما در باب عقد فضولی چنان که مفصل خوانده ایم کاشف بدانیم. اجازه کاشف از این است که از اول عقد ملکیت برای طرفین حاصل شده، ولی خود فضولیه این خیار ندارن. خب فضولیه این که خیار مجلس ندارن، سه تا دلیل اقامه شده. مرحوم شیخ میفرمایند نه به خاطر دلیل اول چون رد میشه، نه به خاطر دلیل دوم چون اونم مردوده، بلکه به خاطر دلیل سوم، لا لعدم صدق المتبایعه، نه به خاطر این که بر فضولیه متبایعین صدق نمی کنه. چرا؟ لأن البیع نقل، این اشاره به توضیح اصل دلیل. هنوز متبایعین بر فضولیه صدق نمی کنه، چون بی یعنی نقل و انتقال، متبایعین یعنی نقل و انتقالی رو میدن. ولا نقل هنا کما قیله، نقلی در باب فضولی نیست، فضولیه سلطه ندارن که چیزی رو نقل و انتقال بدن. پس وقتی نقل و انتقال نبود، خیار مجلس نیست. میفرمان ما این دلیل رو قبول نداریم، لندفاعهی، به خاطر اینکه عرفی و هوا موجودون هنا وجود داره. بپرسن بگن فضولیه این چه کار میکنن، میگن فضولیه این مشغول نقل و انتقال هستن، مشغول اجرای صیغه بیع هستن. پس بنابراین عرفن بیع صدق میکنه، ممکنه بگیم خیار مجلس وجود داره. پس این دلیل کافی نیست. نعم اشاره به دلیل دوم، نعم ربما کان ظاهر الاخبار حصول الملک شرعن بالبیعه. دلیل دوم اینه که چه بسا می باشد ظاهر بعضی از اخبار حصول ملک شرعن به بیع، بیع مفید ملکیت شرعی است و در جای خیار مجلس داریم که ملکیت شرعی باشه. و هذا المعنا منتف فی الفضولی قبل الاجازه، این معنا که ملکیت شرعی باشد قبل از اجازه در فضولی منتفی، وقتی ملکیت شرعی نبود خیار مجلسی نخواهد بود. و یندفع ایضا، این دلیل هم دفع می شود، به ان مقتضا ذلک عدم الخیار. مقتضای این مسئله این است که اگر بگید خیار مجلس در جایی که ملکیت شرعیه باشه، پس در بیع صرف و سلم ملکیت شرعیه نیست، باید خیار مجلس نباشه. به ان مقتضا ذلک، مقتضای این دلیل شما عدم الخیار فی صرف و سلم قبل القبض، باید در بیع صرف و سلم قبل القبض خیار مجلس نباشه. فرض کنید کسی آمد، طلبه ای آمد یک کیلو طلا خرید، حالا فرض محال که محال نیست دیگه، حالا طلبه ای آمد یک کیلو طلا خرید، هنوز این طلا رو قبض نکرده، این بی میگن مفید ملکیت نیست. در این بی قبض در مجلس ملکیت رو میفهمانند. خب هنوز این طلا رو قبض نکرده، آیا خیار مجلس داره یا نداره؟ همه علما میگن خیار مجلس داره، با اینکه هنوز این بی مفید ملکیت نبوده است. پس معلوم میشه در خیار مجلس ملکیت شرعی ملاک نیست، اجرای عقد ملاکه. و اون دفع ایزن، بعد دفع میشود این دلیل به ان مقتضا ذلک، مقتضای این دلیل عدم خیار است در صرف و سلم قبل از قبض. هذا اولا. ثانیا، مع ان هذا المعنا، با اینکه این معنایی که شما گفتید که خیار مجلس در وقتی است که ملکیت شرعی باشد، طبق مبنای شیخ طوسی و بعضی از آقایون باید در کل بیع خیار مجلسی نداشته باشیم، چون اونا میگن عرض کنم ملکیت وقتی است که کافه خیارات از بین بره و تا کافه خیارات از بین نرفته ملکیتی نیست، پس باید خیار مجلس نباشه. مع ان هذا المعنا، این بیان که شما گفتید خیار مجلس توقف بر ملکیت شرعی داره، لا یصح بر مذهب شیخ طوسی که قائل است به توقف ملک بر انقضاء کافه خیارات. خب پس این دلیل دومم کامل نیست. فل وجه فی عدم ثبوته للفضولیه، وجه در این که ثابت نیست خیار مجلس برای فضولیین، مفهوم اولویت قطعیه است. فحوا ما تقدمه، فحوا میدونید این کلمه یعنی اولویت قطعیه، اولویت قطعیه صحوا و اولویت قطعیه است که ما تقدمه اون ادله پنجگانه ای که گذشت من عدم ثبوته للوکیلین غیر المستقله، این که برای وکیل در اجراء صیغه و وکیل غیر مستقل این خیار مجلس ثابت نیست به پنج دلیل، پس بنابراین برای فصول که یک ارتباطی به این عقد نداره به طریق اولا خیار مجلس ثابت نخواهد بود. نعم فی ثبوته للمالکین بعد الاجازه معهود. نکته دوم این است که حال که فضولیین خیار مجلس نداشتن، آیا مالکین اگر در مجلس عقد حاضر بودن خیار مجلس دارن یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند بله، اگر مالکین در مجلس عقد بودن، دو فضول بیع را انجام دادن، مالکین هم در همان مجلس عقد را اجازه کردند، اینجا مالکین خیار مجلس خواهند داشت. نکته سوم این است که میگویند حتی اگر دو مالک در مجلس عقد نباشند بلکه اجازه ناقله است، یعنی از الان ملکیت پیدا شده و ما خود این اجازه رو یه عقد جدید بدانیم، چنانچه بحثش در عقد فضولی گذشته است، می فرمایند خود این بودن مالکه در مجلس اجازه براشون خیار مجلس میاره. به خاطر این که بنابراین توضیحات گویا عقد الان در مجلس اجازه واقع شده، حالا که الان عقد واقع شده مالکین هم حضور دارن، بنابراین خیار مجلس خواهند داشت. در پرانتز می فرماین به عنوان نعم که به اصلی بحث برخورد می کنه، به این نکته اخیر کاری نداره، می فرماین بله ممکن است ما در اصل مسئله چنین بگویید که وقتی بیع فضولی واقع شد بعدن مالک این بیع رو اجازه کرد، اجازه مالک یعنی لازم شدن عقد، یعنی سقوط خیار مجلس. پس بنابراین بعد از اجازه دو مالک عقد لازم شده، دیگه خیار مجلسی اصلا برای هیچ کس وجود ندارد. بعدم یه فتعمل دارن تا برسیم به اون فتعمل. نکته چهارم این است که میفرمایند فضولیین خیار مجلس ندارن. فرق نمی کنه چه رفته باشن، جنس رو دزدیده باشن و جنس دستشون باشه، غاصب باشن یا نه چیزی رو غصب نکردن، ماشین طرف دست خودشه، مالک اصلی. فضول میاد ماشین رو در دست مالک اصلی میفروشه، بازم خیار مجلس نخواهد بود. خب بنابراین اگر دو تا فضول بیع فضولی انجام دادن، بعد رفتن فسخ کردن، این فسخشون بلا اثر است، مالکین می توانند بیان همون عقد فضولی انجام شده ره بیان اجازش بدن و طبق مقتضای اون عقد عمل کنن. بله، اگر فضول اول گفت بعتو، هنوز فضول دوم اشتریتو نگفته است، فضول اول پشیمان شد گفت این بعتو گفتن من لغو است. اینجا می‌فرمایند دیگه عقد فضولی محقق نشده که بعد اجازه بیاد درستش کنه. اینجا صورت عقد مختل شده، اجازه بعدی عقد رو تصحیح نمی کنن. با ذکر این نکته، مسئله اول از مسائل پنجگانه احکام خیار تمام شد. عبارت رو دقت بفرمایید. نعم فی ثبوتهی للمالکین بعد الاجازه مع حضورهما فی مجلس العقد وجهون. نکته دوم، در ثبوت این خیار مجلس برای دوتا مالک بعد از اجازه با حضورشون در مجلس عقد وجهی هست، یعنی میتونیم بگیم اگه مالکین در مجلس عقد بودن، فضولیه این دو تا کتاب رو فروختن، مالکین اجازه کردن، مالکین خیار مجلس دارن. یک نکته. این نکته دوم. نکته سوم بالاتر، اصلا بگیم مالکین در مجلس عقد نبودن، فقط در مجلس اجازه بودن، اجازه ناقله، اجازه عقد جدیده. اینجا میتونیم بگیم مالکین خیار مجلس دارن، چون یک عقد جدیدی در مجلس اجازه اتفاق افتاده، مالکین حضور دارن، خیار مجلس خواهند داشت. و اعتبار و مجلس اجازه معتبر بدانیم صرفا مجلس اجازه رو، علل قول به نقل، بنابر قول این که بگیم اجازه ناقله است، از الان ملکیت میاره، لهو وجهون وجهی داره، خصوصا علل قول، مخصوصا بنابر قول بگیم که اجازه عقد مستعنف و عقد جدید است، علا ما تقدم توضیحش در مسئله عقد فضولی. خب بنابراین اگر ما مجلس اجازه رو عقد جدید بدانیم، اینجا عقد جدید به این محقق می شود که یکی از دو مالکین انشا می کنه عقد رو، که در بحث عقد فضولی هم گذاشته، یکی از دو مالک میگه بعتو، مالک دیگه میگه عجز، مالک دیگه میگه عجزتو، این عقد جدید محقق شده، خیار مجلس هم مالکین خواهند داشت. و یک فیهین اذن، در این هنگام که مجلس اجازه منعقد بشه، اجازه عقد جدید باشه، کافی است انشا اصالتا من احد اما از طرف یکی از دو مالک انشای بی بشه، بگه بعتو و اجازه من الاخر، دیگری هم بگه عجزتو. اذا جمعهما مجلس عرفن، اگر جمع کند این بایع و مشتری، این دوتا مالک رو، مجلس اجازه عرفن، اگر عرفن اینا بگن تو یک مجلس هستن، اینجا خیار مجلس صدق میکنه. بله اگر عرفن تو یک مجلس نباشن، با تلفن با هم تماس دارن، اینجا طبق مبانی مرحوم شیخ انصاری خیار مجلس نخواهد بود. نکته سوم، بله نکته داخل پرانتز ذکر میکنن، نعم یحتمل فی اصل المسئله، بله در اصل مسئله ممکنه اینجور بگیم، بگیم اجازه مالک یعنی لازم شدن عقد، پس با اجازه مالک عقد لازم میشه، خیار مجلس ساقط میشه، بعد از اجازه مالک نه مالک نه کس دیگه خیار مجلس نداره. نعم یحتمل در اصل مسئله ان یکون الاجازه من المجیز، این که اجازه ای که از ناحیه اجازه دهنده صادر میشه، التزاما بالعقد، این در حقیقت التزام به عقد حساب بشه، فلا خیار بعدها، پس خیاری نباشد بعد از این اجازه، خصوصا اذا کانت، خصوصا اگر اجازه به لفظ التزمتو باشه، نه عجزتو، که این احتمال قوی تره که التزمتو یعنی بر طبق مفاد این بی ملتزم هستن، یعنی بی لازم میشه. فتعمل فتعمل نکته بزن آرین میرسه این نه ببینید، شما دارید میخواید مبنا رو از ریشه بزنید. مبنا در بحث عقد فضولی گفته شده، بعضی میگن اجازه عقد جدیده، اونجا توضیحاتش هم میدن، کامل میکنن، میگن اصلا اجازه عقد مستأنفه، اون بیع فضولی هیچ، اجازه عقد مستأنفه. خب مجلس اجازه یعنی مجلس عقد جدید، پس عقد جدید، عقد بیعی توی مجلس انجام شده، به هر لفظی، به لفظ عجزتو التزمتو، میگن عقد جدید اینجا به وجود آمده. آیا عقد بیعی جدید خیار مجلس داره یا نداره؟ نه، حالا خیار مجلس خواهد داشت. این فتعمل اینجا به این مطلب برخورد میکنه که این نعم که میگوید اجازه، وقتی مجیز گفت عجزتو، دیگه خیار مجلس نداره، فتعمل اشاره به اینه که اصل بیعی رو اگه مالک انجام میداد، خیار مجلس داشت. حالا داره میگه عجزت البی، همون بی رو اجازه کردم، اجازه بی به معنای سقوط خیار مجلس نخواهد بود، اجازه بی بر خود بی مقدم نیست، خود بی که خیار مجلس داشته باشه، اجازه بی هم از سوی مالک خیار مجلس خواهد داشت. نکته آخر، ولا فرق فی الفضولیین، فرقی نیست در فضولیین که خیار مجلس ندارن بین غاصب و غیر غاصب. تارتن فضولیین جنس رو دزدیدن، الان دستشو ندارن عقد انجام میدن، تارتن نه غاصب نیستن، جنس رو ندزدیدن، این آقا میاد میگه ماشین سید و بید میفروشم، بعدم میرم برات میارم، مثلا فرقی نیست در فضولیین که خیار مجلس ندارن بین این که غاصب باشن و غیر غاصب. فلو تبایع غاصبانه، اگه دوتا غاصب جنس دستشونه بی انجام دادن، ثم تفاسخا، بعدم غاصب کاذب فضولی بی انجام داد، بعدم رفتن بیشون فسخ کردن. این فسخ اینا فایده نداره، عقد باقیه. اگر مالک اجازه کرد یه عقد درسته. لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، عقد همچنان قابل ملحق شدن اجازه بهش می باشد. اما به خلاف اون موردی که یه طرف میگه بیع تو، یک فضول میگه بیع تو، هنوز طرف مقابل نگفته قبل تو، مثلا طرف میگه آقا من نمیفروشم، لغو کردم این بیع خودم رو، اینجا اصلا عقد فضولی هم محقق نشده، صورت عقد مختله، لذا اینجا قابلیت آمدن اجازه رو نداره. به خلاف ما لو رد الموجب منهما، به خلاف اون جایی که اگر موجب از این دوتا فضول رد کند، عرض کنم قول خودش رو قبل از قبول آخر، قبل از اینکه دیگری بگه قبل تو، تا گفت به تو، بعدم میگه آقا پشیمان شدم، نخیر عقد فضولی انجام نمیدم، اینجا عقد فضولی نیست که بعد اجازه بهش ملحق بشه. چرا؟ لاختلال صورت المعاقده، چون صورت عقد مختله، اصلا عقد فضولی نیست که بعد بگیم اجازه بهش ملحق خواهد شد. والله العالم، مسئله بعدی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.